صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. ای خدای قادر مطلق و پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو میاییم و به قصورها و کوتاهی‌های خودمون اعتراف می‌کنیم و می‌گوییم که در وظایفی که انجام نداده‌ایم و در پندار و افکار و گفتار خودمون، ای خداوند، به ضد تو و به ضد هم نوعان خودمون خطا ورزیده‌ایم و قلباً پشیمانیم و صمیمانه توبه و اعتراف می‌کنیم. و از تو استدعا می کنیم که به خاطر لیاقت و شایستگی منجی زنده و نجات دهنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از آنچه که سبب رنجش تو شده است، ای خداوند، ما را بیامرز و ما را اصلاح فرما. ما رهبری کن تا آن بشویم که تو می خواهیم، تا در جلال نام تو و در اراده تو و در تازگی حیات تو، ای خداوند، قدم برداریم. خداوندا، استدعا داریم که با ما در این ساعت به وسیله کلام مقدست سخن بگو و جان ما را با کلامت پاک کن و شنوایی و پذیرش آن را، ای خداوند، به ما بده تا کلامت را نه فقط بشنویم بلکه با جان و دل اطاعت کنیم. آمین. دانیال نبی که به عنوان یک اسیر جنگی از سرزمین خود و سرزمین اجداد خود جدا و در دیار قربت، یعنی بابل، زندگی می کرد، مرد ایمان و مرد دعا و مرد وفاداری به کلام خدا و رویا بود. خداوند یکتا به وسیله رحمت خودش به او رویاهایی می دهد که در آن نه فقط روح و روان نبی خود را اقناع می نماید و آرامش پیدا می کند، بلکه به ما نیز در باره آینده جهان اطلاعاتی می دهد تا ما که بود توکل کردیم و می خواهیم بدانیم که آینده ما نیز چه خواهد بود و یا چه چیزی در انتظار ما و دنیای ماست، به وسیله این رویاهایی که خدا به دانیال نبی عطا کرده است بتوانیم اشتیاق و کنجکاوی خود را اقناع کنیم. زیرا خداوند نه فقط درباره اتفاقات و تغییرات حکومت‌های عالم در این رویاها صحبت کرده، بلکه درباره عاقبت انسان‌ها و مخصوصاً ایمانداران و مؤمنین و در ایام دجال مطالبی بیان فرموده که هر شخصی باید آن را بداند. زیرا نه فقط باعث تقویت ایمان و نزدیکی من به خدا میشه، بلکه اطمینان و تسلی خاطر روح و روان را برمغان می‌آورد و جان ما را که در خداوند زندگی می کنیم تسلی و آرامی می بخشد. و این امر ما را تشویق می کند که در این عمر کوتاه جد و جهد بیشتری کنیم تا در برابر تحریکات و حملات اهریمنی مقاومت و پایداری کرده و مطابق اراده خدا زندگی خود را به سر بیاوریم و در ایمان خود نسبت به خداوند و اطاعت از کلامش امین و وفادار باشیم. حضرت دانیال در فصل هفتم رویای بسیار عجیبی می‌بینه که در 12 آیه اول صحبت از ظهور حکومت‌ها و امپراتوری‌های مختلفی از جمله امپراتوری هخامنشی و اسکندر کبیر و رومی‌ها می‌کند. او در رویا می‌بیند که امپراتوری روم نه از سوی دشمنان خارجی بلکه از سوی افراد خودی خورد می‌شه و به 10 قسمت تقسیم می‌گردد. و در این میان شخصی قیام می کند که هدفش متحد کردن این کشورهایی است که از ریشه روم به وجود آمدند و یا از امپراتوری روم جدا شدند، و این شخصیت که در ظاهر بسیار قوی و جذاب است در حقیقت یک دیکتاتور به تمام معنا خواهد بود که به شدت با ایمانداران و خداپرستان و مخصوصا مسیحیان مخالفت شدیدی می کند و نه فقط حکم قتل مؤمنین به عیسی مسیح را صادر می کند و تشنه خون ایمانداران و خداپرستان است، بلکه خود را به جای خدا می گذارد و مردم را مجبور می کند و یا بهتر بگم مردم را فریفته می کند که او را به جای خدا بپرستند، زیرا او کارهایی می کند که مردم را فریفته می سازد و مردم نیز یا از روی جبر و ترس و یا حتی از روی عشق او را خواهند پرستید. این شخص دجال نام دارد که به ضد خدای نادیده و خدای یکتا و منجی او عیسی مسیح کفر خواهد گفت. ولی رویای دانیال در چین حالتی به پایان نمی رسد و اگرچه در زمان دجال روزهای بسیار تاریک و ظلمانی برای ایمانداران و خداپرستان هست، ولی همان گونه که پایان هر شب سیاه سپیدی وجود دارد، در اینجا نیز ملاحظه می کنیم که روزی خواهد رسید که دجال به وسیله قدرت خدا یکتا نابود می شه و پس از آن است که خدا بند مهربان سلطنت آسمانی خود را، ملکوت آسمانی خود را بر این عالم آغاز خواهد کرد. از آینو دانیال نبی می گوید در رویا دیدم که قدیم الایام که مقصود خداونده جلوس نموده و هزاران هزار او را خدمت می کردن. و سپس در آیه 11 می گوید آنگاه نظر کردم و به سبب سخنان تکبر آمیزی که آن شاخ می گوید که مقصود از شاخ همان دجاله، پس نگریستم تا آن وحش کشته شد و جسد او هلاک گردیده به آتش مشتعل تسلیم گردید، که اشاره به نابودی دجال و یا سقوط او به آتش جهنم می کند. دانیال متوجه می شود که خدا یکتاست که دجال را با قدرت خودش نابود میکنه و خدا دجال را به جهنم انداخته، برای همیشه شرارت از دنیا نابود میشه، گناهان میره و ملکوت خدا برقرار میگردد و دنیا صلح و آرامش و سلامتی و برکتی که خداوند به او عطا میکند رو دریافت میدارد. سپس در دنباله رویای خود از آیه 13 این وقایع را اینطور برای ما تشریح می کند. می فرماید و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمده و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. و سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم، زیرا دانیال نبی که 6 قرن قبل از عیسی مسیح زندگی می کند در رویا اعلام می دارد که خداوند یکتا پس از اینکه دجال را شکست می دهد و او را به آتش جهنم می اندازد، سلطنت و ملکوت آسمانی خود را به عیسی مسیح و یا مطابق این آیه به شخصی که مثل پسر انسان است می فرماید. دقت کنید، این آیات را یک بار دیگه براتون می خونم. می گوید در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمده و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردن و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد. دقت کنید، به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. و سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. دقت کنید، این شخصیتی که مثل پسر انسان است می‌فرماید که با ابرهای آسمان که اشاره به جلال و قدرت و عظمت است به نزد قدیم الایام یا خدای یکتا یا خدای پدر و یا خدای قادر مطلق می آید و این خدای یکتا است که سلطنت و جلال و قدرت و ملکوت خود را به او می دهد تا همه انسان ها از هر طایفه و نژاد و زبان و ملت او را خدمت نمایند و می گوید سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. حالا سوال میشه که ممکن است شخصیت دیگری باشه و یا از کجا میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این شخص که دانیال در اینجا در مورد او نبوت کرده و میگوید مثل پسر انسانه که با ابرهای آسمان میاد و سلطنت را خدا یکتا به او دریافت میدهد عیسی مسیح، که سوالی است بجاست، زیرا من و شما باید بدانیم هر شخصیتی که باشه اوست که بر ما داوری و حکمرانی می کند و وای به حال ما اگر از او اطاعت و پیروی نکنیم. عرض کنم دوستان عزیز، در کتاب مقدس آیات زیادی است که مستقیما اشاره به این موضوع کرده و به ما ثابت می کند که براستی دانیال در رویا عیسی مسیح رو می بیند. فراموش نکنید که فقط در کتاب مقدس تورات این عیسی مسیح است که در کلام برای او پیشگویی شده و خود او هم گفته است که از آسمان با ابرهای آسمان دوباره خواهد آمد و همونطور که می‌دانیم مسیح امروز زنده و در حضور خداونده. برای نمونه وقتی که جبرائیل فرشته به حضرت مریم ظاهر میشه و خبر میده که او از قدرت روح الهی و یا روح القدس و به امر خداوند یکتا صاحب فرزندی میگردد، فرشته به مریم میگوید ای مریم، تو اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد شد و به پسر حضرت اعلی مسمی میشود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود و یا سلطنت او جاودانه و ازلی خواهد بود. و یا همچنین وقتی رؤسای مذهبی یهود عیسی مسیح را در دادگاه خود به محاکمه کشیده بودند، رئیس کهنه یا رئیس کل مذهبیون از عیسی مسیح سوال نموده گفت آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ و عیسی مسیح در جواب فرمود من هستم و پسر انسان را خواهی دید. دقت کنید، این جملات خود عیسی مسیح میگوید، میفرماید و پسر انسان را خواهی دید که بر طرف راست قوت نشسته در ابرهای آسمان می آید. مسیح عین آیات دانیال را در اینجا تکرار میکنه و عملا به الهیون یهود میگوید که من آن هستم که خداوند یکتا سلطنت آسمانی را به من خواهد داد. و دوستان عزیز، همونطور که می‌دانید یکی از القاب عیسی مسیح همانا پسر انسان است و هیچ شخصیت دیگری در تاریخ بشریت جز عیسی مسیح نمی‌تواند این صفات مقدس و شایسته را داشته باشد. دقت کنید، این شخصیت هر که باشه بایستی زنده باشه که از آسمان با ابرهای آسمانی می آید. اگر مرده باشد می گوید که خداوند او را از مردگان بر می خیزاند و از تخت را به او می دهد، در حالی که می گوید او از آسمان می آید و همونطور که می دانید عیسی مسیح زنده و در حضور خداست. بارها خود مسیح مقدس به این امر اشاره نموده و انبیای دیگر نیز در این مورد پیشگویی کردند. در انجیل مقدس آمده است که شیطان روی کوه به مسیح پیشنهاد کرد که یک فرمان روایی دنیوی رو به او بدهد، ولی مسیح با خشم الهی این پیشنهاد رو رد میکنه. و یا وقتی که مسیح هزاران نفر را که با نان و ماهی سیر کرده بود و میخواستن او را به زور پادشاه کنن، مسیح این را هم رد میکنه. چرا؟ چرا مسیح حاضر نیست پادشاه این جهان به وسیله مردم بشه؟ به این خاطر که سلطنت او سلطنتی نیست که از طرف مردم دنیا به او داده شود. سلطنت او سلطنتی نیست که فانی باشه و زود گذر، بلکه سلطنتی است که مستقیما از دست خدای پدر به او داده می شود، همونطور که دانیال نبی در اینجا در رویا می بیند. مسئله که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 19 بیان فرموده به خوبی این موضوع رو روشن میکنه و در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 11 میخوانیم که فرشته‌ای بنواخت که ناگاه صدای بلند در آسمان واقع شد که میگفتند سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهد کرد. فرشتگان خدا نیز شهادت دادند که سلطنت از آن اوست، به طور که یوحنای رسول در رویایی که دید میگوید فرشته‌ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که میگفتند سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهد کرد. دوستان عزیز، در این آیات که مسیح مقدس رو ملاحظه می‌کنیم، مطابق آیات فصل 20 از کتاب مکاشفه یوحنای رسول که می‌گوید او به مدت 1000 سال سلطنت خواهد کرد. در اینجا لازم می‌دانم بگویم که کلام خدا صریحا روشن می‌کنه که این سلطنت الهی در این جهان خواهد بود و حضرت میکای نبی در فصل 4 از پیامش در آیه 2 به این امر اشاره کرده و میگوید و امت‌های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا طریق‌های خیش را به ما تعلیم دهد و به راه‌های وی سلوک نماییم. مقصود از کوه خداوند شهر اورشلیم است و خانه خدای یعقوب عبادتگاهی است که در شهر اورشلیم خواهد بود. امت‌های بسیار یعنی مردمان بسیاری از کشورها و نژادها و زبانهای مختلف به اورشلیم خواهند آمد تا از مسیح موعود تعلیم یافته و در راه خداوند ساکن شوند. از آیه 15 دانیال درباره رویایی که دیده است توضیح بیشتری می‌دهد. فراموش نکنید که رویای دانیال تمثیلی و استعاره‌ای هستند. میگوید اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این همه اموری را که دیدم از وی پرسیدم و او به من متکلم شده تفسیر این امور را برای من بیان کرد که این وحوش عظیمی که عدد ایشان 4 است دیدی 4 پادشاه می باشند که از زمین خواهند برخاست، اما مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند یافت و مملکت را تا به ابد و تا ابدالآباد متصرف خواهند شد. همونطوری که دوستان در فصل 2 نبوکدنصر پادشاه از دیدن آن مجسمه عظیم در بابل مدهوش گردیده بود، دانیال نبی نیز وقتی در رویا این هیولای عظیم را میبینه بسیار مضطرب و حیران میشه. پس از فرشته‌ای که در کنارش بود سوال میکنه که درباره این رویایی که دیده است توضیح بده و آن را تفسیر کند و فرشته خدا میگوید هر حیوان یا هر وحشی که دیدی که از دریا برخاسته صحبت از یک امپراتوری عظیمی میکند، ولی ای دانیال نگران نباش، ای دانیال نگران نباش، چون سرانجام مقدسان خدا بر همه حکومتها و پادشاهان و دشمنان و کسانی که ضد خدا هستند پیروز میشن و برای همیشه در برکات خداوندی بوده و در حضور خدا ساکن خواهند شد. بعضی ها میگوین که مقصود از مقدسین خدا گروهی مثل طایفه اسرائیل و یا یک فرقه مخصوص از مذهب میباشه، در حالی که اینطور نیست دوستان. خدا در طول تاریخ مقدسین بسیاری از طایفه ها و نژادها و امت های مختلف داشته است و گرچه در تورات مقدس قوم بنی اسرائیل به مقدسین نیز نامیده شده، ولی در انجیل مقدس همه انسان هایی که زندگیشون تسلیم خدا کرده اند و خود را وقف خدا خداوند محبت و خدای حیات بخش کرده و از کلام او اطاعت میکنن نیز مقدسان نامیده شدن. به زبان دیگر من و شما میتونیم خدا را شکر کنیم که این افتخار رو داریم که امروز با اطاعت کردن از کلام خداوند، با تسلیم شدن به کلام خداوند جزو مقدسان باشیم. فراموش نکنید که کلمه مقدس برای کسی و یا چیزی به کار برده میشه که برای خدا وقف شده باشد. حالا میخواد هر کسی و از هر طایفه و نژادی باشه و خدا را شکر برای این امر دوستان عزیز، زیرا این امید را به من و شما میده و دعوت را از من و شما میکنه که اگر امروز حاضر باشیم و اگر قلبن بخوایم که خدا را پیروی کنیم و زندگی خود را تماما تسلیم او کنیم، ما نیز میتوانیم جزو جرگه مقدسین خدا بشویم. خدا را شکر. دانیال نبی خیلی مایل بود که درباره این پادشاهان، علل خصوص پادشاه چهارم و یا وحش چهارمی که بسیار مخوف بود و به ضد خدا کفر می گفت، چیزهای بیشتری بدانه، زیرا در آن زمان فقط قوم یهود بودند که خدا یکتا را می شناختن. برای همینه که از فرشته خدا تقاضا می کنه که درباره این وحش چهارم با او صحبت کنه و یا آن را تفسیر کند، به طوری که از آیه 19 اینطور می خوانیم. دانیال میگوید آنگاه آرزو داشتم که حقیقت امر را درباره وحش چهارم که مخالف همه دیگران بود و بسیار هولناک بود و دندانهای آهنین و چنگالهای برنجین داشت و سایرین را میخورد و پاره پاره میکرد و پاهای خود آنها را پایمال مینمود بدانم و کیفیت 10 شاخ را که بر سر او بود. آن وقت آن دیگری رو که بر آمده بود و پیش روی او 3 شاخ افتاد، یعنی آن شاخی که چشمان و دهانی را که سخنان تکبر آمیز می گفت داشت و نمایش او از رفقایش بسیار سخت‌تر بود. پس ملاحظه کردم و این شاخ تا با مقدسان جنگ کرد بر ایشان استیلا یافت، تا هنی که قدیم الایام آمد و داوری به مقدسان حضرت اعلی تسلیم شد و زمانی رسید که مقدسان ملکوت را به تصرف آوردند. پس او چنین گفت: وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنت ها خواهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن را پایمال کرده پاره پاره خواهد کرد و 10 شاخ از این مملکت نشان 10 پادشاه می باشند که خواهند برخاست و دیگری بعد از ایشان خواهد برخاست و او مخالف اولین خواهد بود و 3 پادشاه را به زمین خواهد افکن و سخنان به ضد حضرت اعلی خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و شرایع خواهد نمود و ایشان تا زمانی و 2 زمان و نصف زمان به دست او تسلیم خواهند شد. پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته آن را تا به انتها تلف و تباه خواهند نمود و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند کرد و انتهای امر تا به اینجاست. فکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و هیئتم در من متغیر گشت، لیکن این امر را در دل خود نگاه داشتم. عرض کنم دوستان عزیز، فرشته خدا درباره چهارمین وحش تفسیر و تعبیر مختصری رو به عرض دانیال نبی میگوید، ولی عجیب اینجاست که درباره شاخ کوچکی که از میان آن 10 شاخ سر بیرون می آید و یا حکومتی که از میان آن 10 حکومت به وجود میاد و 3 حکومت یا پادشاه را نابود میکنه و اون 3 تا را خودش متصرف میشه، چیزی گفته نمیشه. برای همین است که دانیال بیش از بیش حواسش روی این حکومت کوچیک و یا شاخ کوچیکی است که از این 10 شاخ به وجود آمده. فرشته در آیه 24 میگوید که آن پادشاه که دجال باشد 3 پادشاه را به زمین میاندازد و در آیه 25 میگوید زمانی و 2 زمان و نصف زمان، یعنی 3.5 سال به دست او تسلیم خواهند بود. هر زمان دوستان مصادف با 1 سال است. این مدت دوستان اشاره به نیمه دوم هفته 70 از رویای دانیال نیز میکنه، یعنی اشاره به ایام مصیبت عظیم، ایامی که دجال و ضد مسیح و آن نبی کاذب که زندگی میکنن و بر مردم حکومت میکنن میباشه. در فصل 4 آیه 32 دانیال نبی در مورد مدت زمانی که نبوکدنصر تنبیه میشه اصطلاح 7 زمان را به کار میبرد. بعضی از مفسرین معتقدند که آیات فوق درباره حکومت امپراتوری روم میکنه که 4مین حکومت عظیم بود و 10 شاخ اشاره به بقایای روم است که در کشور از امپراتوری روم به وجود میآیند. باید گفت که اگر اینطوره هنوز بایستی از نظر سیاسی منتظر یک کنفدراسیون که از 10 مملکت به وجود آمده و یک قدرت عظیم جهانی بشه باشیم، که البته بعضی ها معتقدن که کشورهای مشترک المنافع همان چیزی است که دانیال نبی در رویا دیده است، در حالی که بایستی در بیان این مطالب احتیاط بیشتری به خرج بدهیم، زیرا تغییرات دنیا هر آن ممکن است ما را شگفت زده کند. میگوید از میان این ده حکومت یا مملکت فرماندهی ظهور می کند که 1360 روز قدرت عظیمی رو به دست خواهد داشت و او به ضد خدا کفرها خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد کرد. این وحش یا فرمان روای جانور صفت و حکومت کفر آمیز او یکی از مکاشفه‌های مهم کتاب دانیال نبی است و شباهت عجیبی با بخش اول فصل 13 از کتاب مکاشفه حضرت یوحنا داره و همه مفسرین علم الهی این دو را یک واقع می دانند. از آیات آشکار هنگامی که شخصیت ستمگر و بیرم این شخص ظاهر بشه، ملت‌های بزد او برمیخیزند، به طوری که 3 مملکت با او میجنگند ولی او این 3 مملکت رو کاملا شکست میده. در آن موقع توده‌های مردم از نظر فکری وضعی خواهند داشت که یک آدم فوق‌العاده را ظاهرا میتونن که مشکلات رو حل و فصل کنه میپذیرن و دوباره این شخص موفق میشه که نظم و آرامش در دنیا به وجود بیاره و مردم را فریفته خود کند. ولی همین که او به قدرت کامل میرسه و پایه‌های حکومتش رو مستحکم میکنه، صفات و چهره اصلی خود رو آشکار میکنه و مردم متوجه خواهند شد که او بدترین و استبدادترین و ظالمترین حاکم در تاریخ بشریت خواهد بود و حتی مردم رو مجبور میکنه که او را مثل خدا بپرستن و الا جانشون رو میگیرن. طبیعی است که آنان که با کتاب مقدس و مخصوصا با آنچه که عیسی مسیح در انجیل مقدس درباره دجال فرموده است آشنایی دارند، خیلی زود متوجه خواهند شد که او دجال است و از پرستش او خودداری خواهند کرد. آنگاه طبیعت شیطانی دجال یا آن جانور درنده به وضوح دیده خواهد شد و شروع به اذیت و آزار همه مقدسین، مخصوصا کسانی که نام مسیح رو بر خود دارن میکنه، زیرا او میداند که مسیح زنده به زودی او را داوری خواهد کرد. پس برای نابود کردن پیروان مسیح، نشانه و یا مهر خود را روی پیشانی یا دست راست مریدانش میزند تا هیچ کس غیر از آنان که مهر او را بر خود دارن نتوانند خرید و فروش کنند. این موضوعی است که خود عیسی مسیح نیز در کلام خدا برای ما بیان فرموده است. بله دوستان، این آیات صحبت از ظهور دجال و ضد مسیح میکنه و نشان میده که چگونه دنیا را اسیر خود میکنه و بسیار را فریب میده و مردم زیادی حتی او را خواهند پرستید و از او بتی برای خودشون درست میکنند و او را خواهند پرستید. ولی خدا را شکر که دوره حکومت این شاخ کوچک یا دجال که ضد خدا هم هست کوتاه خواهد بود و مطابق آیه 11 جسد او هلاک گردیده و به آتش مشتعل تسلیم خواهد شد و پس از آن مقدسین تحت فرمان عیسی مسیح حکومت را گرفته و تا ابد فرمان روایی خواهند کرد. بله دوستان، جهان به سوی صلح و آزادی نمی رود، بلکه همونطور که کلام خدا میگوید به سوی فساد و ظلمت و دیکتاتوری پیش خواهد رفت و خدا پرستی بسیار بسیار محدود خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.